أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بأساسید به أدلة قرآنية مسألة معاد مثالی. درباره أدلة قرآنية طبيعتا ما باید در دو مرحله بحث بکنیم. یک مرحله جنبه اثباتی است، یک مرحله جنبه سلبیش. یعنی از یک طرف باید بحث بکنیم که بحث مدعای خودمون اثبات کنیم قرآن کریم معتقد به معاد مثالی است نه به معاد عنصری. در جنبه مقابل باید ادله کسانی که معتقدن که نه قرآن نه فقط ظواهرش بلکه نصوص و تصریحاتش معاد جسمانی عنصری است باید اونها رو ادلهشون رو نقد بکنیم و اثبات کنیم که این ادله دلالت برای همچین معنایی نداره، سوء تفاهم شده، سوء برداشت میشه. فعلا ما میخوایم در قدم اول حرکت کنیم که از دید قرآن کریم عالم آخرت و عالم معاد عبارت است از یک عالم جسمانی ورای این عالمی که ما درش هستیم و بالاتر از این عالمی که ما درش هستیم. در اصل جسمانی بودن عالم آخرت فکر می‌کنم جای صحبت نداشته باشه، چون تقریبا همه ما و عموم کسانی که امروز مباحث کلام کار می‌کنن قبول کردن و پذیرفتن که عالم آخرت از دید قرآن کریم یک عالم جسمانی است. ظواهر آیات هم همش ظواهر جسمانی است، صحبت از نعمت‌های جسمانی می‌کنه، لذات جسمانی، حالا چه از لذات بصری چه از خوردنی جا چه از پوشیدنی ها منکوهات، همش مسائل جسمانی است. صحبت از مسائل غیر جسمانی کردن و همه اینها رو تعویل بردن با اون قاعده‌ای که ما اول پذیرفتیم که قرآن کریم هر چی را که گفته از کامل گفته و اگر مجازی هم مورد نظرش بوده خودش قرینش آورده با اون سازگار نیست. مثلا پس این مسئله که قرآن معاد جسمانی را پذیرفته فکر می‌کنم محل بحث نباشه. بریم سراغ اینکه این جسمی که قرآن می‌فرماید چه جور جسمی است و در چه موطنی و در چه عالمی تحقق پیدا می‌کنه. مقدمتاً از دیدگاه قرآن مطلع هستیم که قرآن برای تمام موجودات یک نزول و صعودی معتقد است، یعنی معتقد است همه موجودات از طرف خدا نازل میشن، پایین میان و بعد دوباره صعود میکنن و بالا میرن، برمیگردن به خداوند. کالا عرفا معتقدن که این نزول و صعود روی یه دونه خط نیست، به قول خودشون مسیر رفت و برگشت فرق میکنه. مدادش تعبیر میکنم به قوس نزول و قوس صعود، میگن مثلا یه نیم دایره است و یه نیم دایره دیگه است، ولی همه قبول دارن که مبدا و مقصد یکی. این مسئله موارد مختلفی در آیات قرآن استفاده میشه نسبت به انسان که مسئله خیلی مسلمه. در مورد انسان خداوند متعال تعبیر کرد انا لله و انا الیه راجعون، ما به سوی خدا بر میگردیم. الیه راجعون دو تا پیام داره، یکی این که ما منتهامون خداوند است، دوم چون این سیر به طرف خداوند رو تعبیر به رجوع ازش کرده و رجوع یعنی العود الی ما منه البدء، برگشتن به همون جایی که از اونجا شروع شده. طبیعتاً پس معلوم میشه ما من الله هم هستیم و الالله هم چیه؟ هستیم. یعنی در واقع انا لله و انا الیه راجعون هم انا لله هست، هم من الله هست و هم الالله. این نسبت به انسان. نسبت به بقیه موجودات اثبات کردن مسئله یه مقداری بیشتر معونه میبره، ولی به هر حال برخی از مفسرین مثل علامه طباطبایی اینا معتقد هستن که آیاتی مثل مثلا الیه یرجع الامر کله، این الامر شامل همه موجودات میشه و لذا پس همه موجودات به سوی خداوند برمیگردن و به طرف خداوند حشر دارن. یا آیه شریفه ما من دابت فی الارض ولا طائر یطیر به جناحیه الا من امثالکم ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربهم یحشرون، به حساب ظاهرش دلالت میکنه که تمام دواب به زمین یعنی جنبندگان زمین و طائرات آسمان همه اینها برمیگردن به طرف خداوند. البته تعبیر حشر داره اینجا، با تعبیر رجوع نداره. ولی اگر این آیه ثم الی ربهم یحشرون رو شما ضمیمه بکنید به اون آیه که در ساعت گذشته خوندیم که ان من شیئن الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم، طبیعتاً معلوم میشه که همه این پرندگان و جنبندگان که یه روزی به طرف خدا برمیگردن یه روزی هم به طرف خدا آمدند، یعنی یک سیر نزولی و یک سیر صعودی بوده. این قاعده کلی است در آیات قرآن که حالا آیات شما پیگیری بکنید دیگه، آیات زیاد رو میتونید دونه بشینید دلالتش رو هم بررسی کنیم که فرصت اجازه نمیده. این سیر از طرف خدا و به طرف خدا از دید قرآن یه سیر نزولی صعودیه، باز اینم مسلمه. یعنی یه حرکت عرضی نیست، حرکت طولیه. حرکت صعودی و نزولی سیر موجودات از طرف خدا و به سوی خدا، این هم در آیات قرآن خیلی دقت شده درش و با عنایت مطرح شده. یعنی خداوند در همین آیه این منشعین الا اننا خطاهنا که کاملا تعبیر می‌فرماید و ما ننزل و جای دیگه وقتی از قرآن می‌خواد تعبیر کنم که تعبیر رو تنزیل می‌کنه. بالاتر از اینها در مورد لباس مثلا، در مورد آهن مثلا، انزلنا الحديد، همه اینا رو تعبیر به انزال می‌کنه، یعنی فرو فرستادن، نشون میده که مبدا این حقایق در یک عالم بالاتری است و این عالمی که ما درش هستیم یک عالمی است که پایین قرار داره و سیر اینها سیر نزولی است. برعکسش حرکت به طرف خداوند رو حرکت به طرف بالا تفسیر میکنه. یعنی قرآن هر وقت خدا صحبت میکنه، خداوند متعال رو در بالای عالم لحاظ میکنه. ما الیه یسعد الکن متعیب و العمل الصالح یرفعه. یعنی سیر الالله همیشه سیر صعودی است، سیر من الله هم همیشه سیر نزولی است. پس اگر ما بتونیم ثابت کنیم که معاد داخله در سیر الالله هست، طبیعتاً باید قبول کنیم که معاد در یک عالمی است مافوق این عالمی که ما درش قرار گرفتیم، یعنی داخله در سیر صعودی است. نکته سوم این است که از دید قرآن کریم مرگ آغاز حرکت به سوی خداست. یعنی قرآن سیر الالله رو مبدأش رو مرگ میدونه. باید الارب بگه یوم ازن المساق، وقتی مسئله مرگ و قبل روح رو توضیح میده، میفرماید اون روح که روح تو رو میگیرم، تو مساقت و حرکت دادنت به سوی پروردگار است. یعنی به محض اینکه مردی حرکت میکنی، سیر پیدا میکنی، سوق داده میشی به سوی پروردگار. این سیر به سوی پروردگار که مبدأش مرگ است، من این تو روایات خیلی شفافتر مطرح شده. یعنی ما روایات خیلی زیبا خیلی فراوانی داریم که تأکید میکند برای این که مرگ اولین منزل از منازل آخرته. اگر قرار بودش که آخرت عبارت باشه از همین دنیا، مرگ اولین منزل از منازل آخرت نبود، بلکه مرگ یک فاصلهی بود بین دنیا و آخرت. توی روایات متعددی داره که هنگام مرگ مثلا انسان تنابهای خیمه دنیا رو جمع میکنه، خیمهشو در عالم آخرت میزنه و اون دیگه سیر آخرتش شروع میشه. حالا روایاتش فراوانه. همین نکته در آیات قرآن هم هست و قرآن تأکید میکنه که انسان وقتی که مرد و سیر الالله شروع شد دیگه بر نمیگرده. اون آیه معروف که الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، کاملا نشون میده که خداوند نفوس رو که توفیه میکنه و میگیرد، اونهایی که قرار است بمیرند رو نگه میداره. دیگران هستش که اونهایی که قرار است که زنده بشن و فقط خوابیدن، یعنی نمردن در واقع، اونها هستش که یرسل الى اجل تا یک مدتی دوباره اینها چی میکنه؟ برشون میگردنه. اطلاقات قرآن و ظهورات قرآن همه شاکی از این هستش که انسان وقتی که رفت دیگر رجوع و بازگشتی نداره و هیچ جا شما در قرآن پیدا نمیکنید. یعنی لااقل بنده تا حال پیدا نکردم که قرآن کریم تعبیری داشته باشه که حاکی از این باشد که انسان یه جور روزی یرجع الی دنیا. هر جا صحبت یرجع الی دنیا بوده قرآن با شدت برخورد کرده. یعنی تا گفتن ربنا فرجعنا نعمل صالحا یا قیل رب ارجعون، فورا گفتن کلا، خبری از برگشت نیست. یا حرام علی قریه اهلکناها انهم لا یرجعون. قرآن همیشه سوال از رجوع الالله میکنه. بنده یه بار شمردم ظاهرا حدود حالا بیش از 100 مورد در قرآن سوال از رجوع الالله هست، مسیر الالله هست، نمیدونم سوق الالله هست. هیچ جا در قرآن پیدا نکردم مثلا فرموده باشن که شما یه روزی دوباره برمیگردید به دنیایی که تا حالا درش قرار داشتید. باشه شما کدوم آیه رو فهمیدید؟ پس حرکت به طرف خدا حرکت صعودی است. آغاز این حرکت از دید قرآن به واسطه مرگ است که الی ربک یومئذ المساق. روز قیامت الی ربک یومئذ مستقر است، یعنی این مساق تبدیل به استقرار میشه، اونجا ثبات پیدا میکنه از دید قرآن. و این حرکت درش بازگشت میشه نداره. حرکتی که از دید قرآن تو این احوالم انجام میشه، حالا لااقل به تفسیر علامه طباطبایی چون تفسیرهای دیگری هم هستش، اثباتی که به تفسیر علامه شاید اوفق به ظهور آیه هستش، اون دیگه به عهده خودتون. این حرکت مشتمل است بر اماته ها و احیاهایی. خداوند از قول اینها نقل کرد: ربنا امتنا اثنتین و احییتنا اثنتین فاعترفنا بذنوبنا. خداوند ما رو تا این قیامت که رسیدیم دو بار زنده کردی، دو بارم میراندی. که مرحوم علامه معتقد هستند در واقع یعنی اینها یک بار مردن از دنیا در برزخ احیا شدن، دوباره از برزخ مردن در قیامت احیا شدن. دو اماته و دو احیا صورت گرفته تا اینها وارد عالم قیامت شدن. اینطور نبوده که یک بار بمیرن دوباره زنده بشن، چون طبق نظر متکلمین ما یه اماته داریم یه احیا. امد تنست نتین و احیای تنست نتین صدقه میکنه، یه امد تنا و احیای تنا. ولی قرآن کریم اینطور نمیفرماید: من کنتم امواتن فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. یعنی معاد قرآنی پنج مرحله داره. کنتم امواتن، خب مرده بودید، یعنی فرض کنیم جماد بودید مثلا، فاحیاکم زنده شدید، ثم یمیتکم دوباره میموند شما را، ثم یحییکم ثم یحییکم یه مرحله است، بعد ثم الیه ترجعون مرحله چی است بعدیش. نه فقط ثم یحییکم و الیه ترجعون یا ف الیه ترجعون، بعد ثم الیه ترجعون، یعنی باید یک اماته ای باشد، بعد در برزخ دوباره احیایی باشد، درسته؟ بعد از احیای برزخی باز دوباره یه تحولی صورت میگیره، بعد به مرحله قیامت میرسیم. پس این سیر یک سیری است که مخلوط است از اماته و احیا. موت در فرهنگ قرآن به معنای بی اثر شدن نیست. این مفهوم عامیانه رو قرآن داشت تصرف کرده، یعنی مثل خیلی از الفاظ دیگه که در علوم قرآنی میگن، قرآن کریم در اینها معانی جدید ایجاد کرده. موت هم همینطوره. موت به معنای بی اثر شدن نیست، بلکه موت در فرهنگ قرآن و اهل بیت سلام به معنای جابجایی است. نواهیا نقلتون من دار من دار درست بخونم لا تنتقلون من دار من دار قنطرتون. به هر حال جابجایی است. طبیعتا احیا هم که ضد موت است باید به همین گونه تفسیر بشه. یعنی ما قبلا که عامیانه فکر می‌کردیم، گفتیم موت یعنی بی اثر شدن، احیا یعنی دارای اثر شدن، ولی طبق فرهنگ قرآن موت یعنی بی اثر شدن در یک موتن، درسته؟ احیا یعنی اثردار شدن در یک موتن جدید. پس در تفسیر معاد قرآنی ما یک حرکت صعودی داریم به طرف خداوند که آغازش مرگ است، پایانش قیامت است. و در این حرکت صعودی مراحل مختلف، یعنی در نشعاتی بی اثر میشیم، در نشعه دیگه چی میشیم؟ دارای اثر میشیم و از مرحله به مرحله دیگه داخل میشیم. نکته ششم که تو این استدلال میشه دقت کرد درش این است که مسافر این سفر کیه؟ مسافر این سفر الالله از دید قرآن کریم نفس است، نه بدن. چون این قرآن کریم میفرماید الله یتوفی الانفس، خدا جانها را توفی میکنه. در یه آیه دیگه میفرماید قل یتوفاکم ملک الموت، نمیگه یتوفی الانفس، باید یتوفاکم. توفی در لغت به اصطلاح میگن گرفتن کامل یک شیء است. یه شیء رو وقتی به شکل کامل کامل با همه جوانبش میگیرن میگن چی شد؟ توفی شد یا توفیه شد. میفرماید موقعی که شما میخواییم بمیرین همه وجود شما رو میگیرن. و ما میدانیم موقعی که ما میبینیم بدن ما رو نمیگیرن. از اینجا معلوم میشه که همه وجود ما از دید قرآن کریم چی است؟ نفس ماست. که این خب یک مبنای انسان شناسی است در انسان شناسی قرآن، که قرآن انسانیت انسان رو به نفسش میدونه. تو بحث‌های بعدی هم که شاید بعد از دور عمری باشه برسیم خیلی به دردمون میخوره که در قرآن وقتی میگن تو اینطوری میکنی، شما اینطوری میشین، این شماها اصل اولیه درش ارجاع ضمیر است به نفس، چون حقیقت انسان از دید قرآن چی است؟ نفس است. وقتی هم که میگه حقیقت شما رو میگیرن یتوفاکم، یعنی یتوفا انفسکم، یعنی جان شما رو میگیرن، بدن شما رو زمین باقی میمونن. در مقابل مشرکین که میگفتن اذا زللنا فی الارض انا لمخرجون، وقتی که ما در خاک گم میشیم آیا دوباره بیرون میایم؟ قرآن میگه از این خبرا نیست که شما فکر کنین حالا بدنتون میخواد دوباره بیاد بیرون. قول در پاسخشون بگو چی؟ یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم، ملک الموتی که به شما موکل است حقیقت شما رو میگیرد، ثم الی ربکم ترجعون، بعد برمیگردیم طرف خدا. خب طبیعتاً اونی که به طرف خدا میخواد برگرده باید همونی باشد که توفی شده. یعنی پس مسافر این مسیر کی است؟ جان آدم است، مسافر این مسیر بدن انسان نیست. مسافر همونی هستش که توی برزخ میخواد حی باشد، زنده باشد، که احیانا در رب میوردون است. این بدنه حالا جدا از این بحثات و مطالبی که عرض کردیم جداگونه ممکنه بیاد اونجا، اما اونی که سیر انسان رو بعد از مرگ در برزخ و قیامت رقم میزنه بر اساس آیات قرآن همونی است که توفی میشه، که همونم ثم الی ربکم ترجعون میشه. خب اینا رو شما بذارین کنار هم دیگه، اون مقدمه اول چی بود؟ میدانیم جنت و نار جسمانی وجود دارد، یعنی اینطور نیست که جنت و نار جسمانی وجود نداشته باشه، و میدانیم که انسان بعد از مرگ حرکت به طرف خدا خواهد داشت، و میدانیم که این حرکت حرکت صعودی است، و میدانیم که بازگشتی به دنیا در کار نیست، و میدانیم که این مسافر نفس انسان است. از این مقدمات چه نتیجه گرفته میشه؟ به طور طبیعی نتیجه گرفته میشود که آن چه که در بهشت و جهنم خواهد بود و خود اون بهشت و جهنم یک عالم جسمانی مقداری است، در سیر صعودی انسان بالاتر از عالم ماده، که اون کسی که در اونجا میخواد مصاب و معاقب باشد نفس انسان است نه بدن انسان. یعنی ما اگه بخوام یک معاد شناسی قرآنی بکنیم ببینیم قرآن معاد را چگونه معرفی میکند، یکی از راه‌های ورودی، یکی از کلیدهای ورودی به این مسئله بررسی سیر انسان است پس از مرگ، که سیر انسان پس از مرگ یه سیر صعودی است به طرف خدا به وسیله نفس انسان، که در همین سیر به جنت جسمانی و نار جسمانی میخواد برسه. طبعاً اون جنت و نار جسمانی باید یک عالم جسمانی باشن برای این عالم، اینجا نیست دیگه، چون فرض نیست که میخواد بره بالا به طرف خدا بره، برفتن به طرف خدا بالاست و میخواد با نفسش هم بره، و بعد اون عالم جسمانی موافق اینجا باشه، طبیعتاً به اصطلاحی ما فعل جمله بهش توافق کردیم میشه چی؟ میشه عالم مثال، میشه جنت و نار مثال. این یکی از راه‌های ورود در مسئله. من اگه اجازه بدیم میخوام اجمالاً 4 تا دلیل عرض بکنم، اگه سلام دیگه یکی یکی نقد کنیم بریم جلو، اگه نمیخوام من تا آخر همه رو بگم بعد شما فهمش دارم هر جور سلام کنیم شما من تا آخر اونجاش. اما بیان دیگه یا استدلال دیگه بر اساس آیات قرآن، بر اساس آیات قرآن مسلماً جنت و نار موجود است. یعنی ما اگر بخوایم باز بر اساس ظواهر آیات قرآن حرکت بکنیم، بخوایم ظاهر گرایی بکنیم نه ظاهری گری، جنت و نار الان مخلوق هم. حالا ما ادعا رو خیلی زیاد نمی کنیم، چون ظواهر آیات قرآن این است که بهشتی هم الان تو بهشت هم، جهنمی هم الان تو جهنم هم، حالا فعلا اونجا نمیریم چون بس باشه بحث جداگانه است، ولی مسلمان اصل بهشت و جهنم خلق شده و تعابیر قرآن همش تعابیر مادی است. با هم قرب کردیم ساعت قبلی اعدت لیل متقین اعدت لیل کافرین، و خصوصیاتی که در مورد اینها میگه همه خصوصیات خصوصیات امر موجود است. میفرماید شما وقتی که وارد عالم آخرت میشین، وقتی وارد عالم آخرت میشین و در عالم آخرت حقایق اخروی رو مشاهده میکنید، اونجا خطاب میرسد که لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنك غطاءک و بصرک الیوم حدید. تو تا به حال نسبت به این عالمی که الان آمدی، حالا خطاب به یک شخص جهنمی است، در غفلت بودی، لقد کنت فی غفلت من هذا فکشفنا عنك غطاءک، الان که مردی پرده را از چشم تو برداشتیم، و بصرک الیوم حدید، چشم تو چی شده؟ تیزبین شد. خب این به این معناست که یعنی همچین حقیقتی بوده، ما ازش غافل بودیم و ما میخواییم از این باید بعدش مطلع بشیم، نسبت بهش آگاهی پیدا بکنیم. پس اصل خلقت بهشت و جهنم از دید قرآن محل بحث نیست، بالاتر از این قرآن کریم نسبت به اعمال انسان و نسبت به خصوصیات رفتاری انسان تعابیر شیرین داره. مثلا تعبیر می‌فرماید که ما قدمتم لانفسکم، چیزهایی که برای خودتون پیش می‌فرستین، پیش می‌فرستین حکایت همون چیزی که ساعت قبل داشتیم که ما الان اینجای منداز، ولی این اعمال جلو جلو میرن تو بهشت. یا داره لانفسهم یمهدون، برای خودشون اونجا بساط فراهم میکنن، مهاد میگسترانن. که تو روایت داره حضرت میفرمان عمل صالحی که مؤمن انجام میده مثل کسی که جلوتر میفرستی برای کارات انجام بده، اون میره اونجا تو بهشت منتظره تا شما برش چی بشی وارد بشی. پس مسئله خلقت بهشت و جهنم از دید آیات قرآن بر اساس ظواهر مسلمه. توی مکتب تشیع هم که عرض کردیم قضیه خیلی پررنگتر و شفافتر هستش، روایات ما خیلی قلیل و شدیده و از نکات جالبی که تو روایات خلق جنت و نار داریم اینه که تو روایات داریم جنت و نار قبل از خلق آسمان و زمین خلق شدن. مثلا داریم مکتوب و ننو باب الجنه اشهد ان علی ان ولی الله قبل ان یخلق الله السماوات و الارضین، مثلا ندام به سبعت و آلافی همین چیز. مثلا خب بهش جهنمی که قبل از آسمان و زمین خلق شدن، مثلا بهش جهنم مادی نیستن که، معنی داره که بهش جهنم مادی بخواه میشه قبل از خلق آسمان و زمین. خلق آسمان و زمین در روایات ما که خیلی مفصل سرش بحث شده و مسلم است خلق جنت و نار و در خیلی جا هم رتبه شد که مباحث مراتب خلقت توی کتاب السماء و العالم هم مراتب بفرمایید، مرتبه خلق جنت و نار قبل از خلق آسمان و زمین است. به هر حال اون فعلا میخوام قرآنی بحث کنیم، اصل وجود جنت و نار مسلم. مسئله دوم که معروف سر مطمئن بهش تأکید دارن این است که جنت لااقل عرض و حد سماوات و الارض، یعنی جنت به گونه ای هستش که عرضش کل آسمان و زمین رو چه کرده؟ پر کرده. خب طبیعتا اگر یه چیزی مخلوق بود الان موجود بود، عرضش هم آسمان و زمین چیه؟ به مساوی با کل آسمان و زمین بود و جسمانی هم بود، دیگه تو این عالمی که ما الان هستیم جا نخواهد شد، یعنی مجبور هستیم برای او یک موطن دیگری مافوق این موطنی که ما الان درش هستیم تصور بکنیم و بگیم در اون موطن اینها قرار داره. یعنی خود صرف مسئله خلقت جنت و نار به علاوه وسعت جنت و نار برای تصدیق به این که این جنت و نار جنت و نار مادی نیستن کافی هستش. فقط از این استدلال استفاده نمیشه که حالا بالاتر است یا پایین تر است یا در عرض است. اینو باید ضمیمه کنیم به قسمتی از مقدمات استدلال قبل که میگفت حرکت الله حرکت صعودی است تا ثابت بشه این عالم جسمانی یک عالم جسمانی است برتر از عالمی که ما درش هستیم. ولی اصل این که مادی نیست مسلم است و تمام کسانی که با این نظریه خواستن مخالفت بکنم عرض کردم یا مجبور شدن بهشت و جهنم را از جهت زمانی محدود کنن، یعنی بگن الان نیست در آینده به وجود میاد، یا مجبور شدن بهشت و جهنم را از جهت مکانی محدود کنن، بگن خدا مبالغه کرده گفته خیلی بزرگه، یعنی کل آسمان و زمین رو پر میکنه. بعضی از بزرگان خواستن به یه شکل دیگه توجیه کنن، مثلا گفتن آقا بهشت هم الان همه جا هست ولی بودنش مثل بودن مثلا انرژیه، یه انرژی همه جای عالم رو پر کرده فرض کنیم. حالا ما بحثای فیزیکیشو که نمیخوایم وارد بشیم، حالا تو خلأ انرژی هست نیست، مثلا میگم ممکن است اینطور باشه، گفتن مثل خیلی چیزای دیگه که الان هست و ما نمیبینیم و اینا هستن که همین موجودات عالم طبع هستن، خب شاید بهش هم همینجوری باشه و واقعا الان باشه و ما نمیبینیمش، تو همین نشأه هم باشه. ولی این با ظواهر قرآن سازگار نیست. ظواهر قرآن اینطور است که بهشت و جهنم یک دار دیگری است، یعنی بالاخره یا باید مکانن مختلف باشه که زمانن، یعنی فرماید از دار و آخره خانه پایانی، نه اینکه همین الان هستش و همین جا هم هستش، نه اینکه یه جای دیگه باشه، فقط همین جا رو شما الان مثلا کم رنگ می‌بینی بعد بعدن پر رنگ میشه. میفرماید ما قدمتم لانفسکم، اعمالی که شما جلو جلو میفرستید میره اونجا، یعنی معلوم است یک موطنی داره جداگانه ای داره. اینکه بعضی از بزرگان معاصر فرمودن که فرض کنیم همینجا است فقط الان نمیبینیمش، بعدا این انرژی ها مثلا دستگاه ادراکی ما عوض میشه همین انرژی ها رو میبینیم، تعبیر صحیحی نیست، مگر اینکه بله بخوان به همون کیفیتی بگن که ما معتقدیم عالم مثال همینجا هست. مثلا ما تو روایاتمون داریم مکرر که مثلا ائمه علیهم السلام تصرف کردن در افراد مثلا همین جایی که ما نشستیم یک بهشت بزرگی مثلا دیدن. مثلا تو روایات امام هادی علیه السلام داره که حضرت گفتن قصه نخور من همیشه تو بهشت هستم نگاه کن، مثلا دید مثلا حضرت تو بهشتن مثلا، یا امام صادق یکی دیگر رو بردن مثلا بیرون مدینه مثلا اشاره کردن، بعد مثلا دید اینجا نهر کوثر جاری است. ما هم معتقدیم عالم مثال با این عالم با هم مندمجن، یعنی اینجوری بریده بریده نیستن، اون هم به اینجا احاطه داره، ولی به هر حال احاطه است که دو موتن بودن و دو تا مرتبه بودن درش حفظ میشه. اینجوری نیست که همینجا باشه فقط چشم ما الان مثلا ناقص باشه نبیندش. به هر حال اونا هم که اینجور میگن، میگن که یه چیزیست که الان هم از ما نمیبینه، فعیم میخوام بگن دوتا موتن هست، در واقع ما هر موکما رو میزنم. اگه نمیخوام بگن همینجاست، فقط انرژی ها رو ما الان درک نمی کنیم، مثل مثلا ما رادیو که نداریم فرقان امواج رو نمیگیریم، تلویزیون که نداریم نمیبینیم، حالا مثلا فقط یه گیرنده بعدا خدا به اون میده همین امواج مادی رو میگیریم. اگه این باشه این دوتا موتن نیست، این دیگه یک موتنه دیگه، قدم تم به انفسکم برای صدق نمیکنه، از دار الاخره برای صدق نمیکنه، نون شکم فی مالا تعلمون برای صدق نمیکنه. پس میشه استدلال دوم بر این که عالم ثواب و عقاب عالم جسمانی و اون عالم جسمانی غیر از این عالم جسمانی است که ما اکنون درش قرار گرفتیم. اما استدلال سوم، استدلال سوم این است که معاد قرآنی همونطور که در ساعت گذشتم اشاره شد عمومیت داره، یعنی اختصاصی به انسان نداره، تمام اجزاء عالم همه‌شون می‌خوان بیان اونجا چه بشن؟ حاضر بشن. حاضر شدن همه اجزاء عالم در یه معادی که بخواد آینده همین دنیا باشه شدنی نیست. چون اگه بخواد آینده همین دنیا باشه، باید همینا تبدیل و تحول پیدا کنن برن اونجا. درسته؟ زمان تو هر بستری که هستش همراه با حرکت موجودات همون ظرف زمان خودش هست. اگر پذیرفتیم که قرار است تمام موجودات عالم بیان در معاد، طبیعتاً باید موتن معاد رو یک موتن وسیع‌تری فرض کنیم. تو ساعت گذشته حرف کردیم از دیدگاه قرآن میخواد پوست انسان بیاد اونجا شهادت بده، دست انسان بیاد اونجا شهادت بده، پای انسان بیاد شهادت بده. بالاتر از این عرض کردم تو روایات داریم که حدث فقط این غذایی که میخوای بخوری حواست باشه این غذا میخواد بعداً برای تو چیکار کنه؟ شهادت بده. مثلا آب فرات رو که میخوای بخوری دعا کن که خدایا این آب فرات رو اجعل حلی شاهدن، اینو شاهد بر من قرار بده. بالاتر از اینها میخواد همه سنگ ها باشه، همه حتی اموال. مثلا قرآن میفرماد که کسانی که مالشون رو در دنیا انفاق نمیکنن، اینا در قیامت خود همین پولا رو داغ میکنیم، اینا رو باشون چیکار میکنیم؟ داغ میداریم. یا ما یوح ما علیها فی نار جهنم فتوک وابه ها جباه هم و جنوب هم و ظهور هم هادا ما کنتم لانفسکم. خب قراره که خود همین پولایی که مثلا فرض کنید 2000 سال پیش بوده و کسی خرجش کرده و 1000 تا تبدیل و تحول بده، خود همون پول هم بیاد دوره توی قیامت. قراره تمام اماکنی که ما درش نشستیم اینها بیان اونجا شهادت بدن. درسته؟ طبیعتاً اگر یه همچین فضایی رو بخوایم ترسیم بکنیم، این همون است که اون ساعت تعبیر می‌کنیم تناقضات ظاهری معاد، که تمام اجزاء زمان‌های تمام اجزاء همه مکان‌ها بخوان بیان در اونها مجتمع بشن و همه‌شون بخوان شهادت بدن، باید یک موتنی باشد که اون موتن نسبت به موتن الان احاطه داشته باشه، ولی بخواد دقیقاً در همین موتن در یک مقطع زمانی یه بهشت و جهنمی درست بشه یه همچین اتفاقاتی بیفته، امکان این که در اون موتن همه اشیا با هم دیگه جمع بشن به این کیفیتی که قرآن در باب شهادت مطرح میکنه و بیان شهادت بدن وجود نداره. مرمان و طباطبایی به یه شکل دیگه هم استدلال کردن در رساله انسان، ایشون میفهمد که قرار همه بیان شهادت بدن و هر کسی هم که میخواد شهادت بده باید شهده بالحق و هم یعلمون باشه. پس اونی که میخواد بیاد شهادت بده باید همون دستی که مثلا من در اول جوانی باهاش کار خیر انجام دادم یا کار بد انجام دادم همون دست جوانی بیاد، باید همون پوستی که اول جوانی باشه کاری کردم همون پوسته بیاد. خب مسلمان این پوست تبدیل و تحول پیدا میکنه، این دست تبدیل و تحول پیدا میکنه، پس باید تمام ذرات بدن انسان اونجا چی بشه؟ حاضر بشه. اگر اینو بپذیریم که شاهدان اخروی همشون باید ناظر هم باشند، این استدلال خیلی خوب است. حالا این خودش باید اثبات می‌طلبه. بنده از طریق قرآن نتونستم اثباتش کنم، از طریق روایات شاید بشه اثباتش کرد. چون برخی ها اگه اشتباه نکنم از سلطنت مکارم مثلا یه همچین توجیهی دارن که میگن این سلول‌های بدن که تغییر و تحول پیدا می‌کنه، هر سلولی که داره از بین میره خصوصیات خودش به سلول بعدی منتقل می‌کنه. بعد از این باب میگن اون سلول موقع مرگ، همون سلول آخری به صورت اندماج شده تمام خصوصیات سلول های قبلی تو خودش داره میاد شهادت میده. اما اگر از آیات قرآن یا از روایات درست استفاده کنیم که نه، از شاهده هو ناظر، کسی که میخواد شاهده خودش باید ناظر باشه، نه اینکه پیغام آور باشه، یعنی ناظر باید اون سلول مثلا 15 سالگی باشه، اون که میخواد شهادت بده سلول 75 سالگی باشه، کالا مثلا به قول اطباء مثلا 7 تا 6 تا مثلا چرخیده، بعد اون به اون پیغام داده، اون به اون پیغام داده، طبیعتا استدلال علامه طباطبایی کامل میشه. ولی این مقدارم لازم نیست، یعنی صرف همین که ما پذیرفتیم معاد در قرآن عمومیت داره و پذیرفتیم که همه اشیا حتی سکه هایی که آدم خزینه کرده و اینا رو انفاق نکرده اون سکه رو میخوان در قیامت بیارن، طبیعتا باید بپذیریم که اون عالم یک عالمی است که سنخ وجودش با اونجا متفاوت است و احاطه به این عالم داره. اما دلیل چهارم که باید از سنخ همین ادله است، یعنی نظیر دلیل سوم استش، مسئله شهادت زمان هاست. مسئله شهادت زمان ها از نظر نتیجه که به دست ما میده خیلی ارزشمنده. شهادت زمان در قرآن کریم خیلی پررنگ مطرح نشده، در یه آیه بهش اشاره شده، مرحوم علامه طباطبایی هم از نظر تفسیری بهش معتقد هستن، آیه شریفه تلک الایام و داخل ها بین الناس ولیعلم الذین آمنوا و یتخذ منکم شهدا. ایشون در تفسیر این آیه در رساله الانسان اونجا معتقد هستن که خداوند متعال در اثر تداول ازمنه و چرخش زمانها برای انسانها شاهد میگیره و این زمانها رو به عنوان شاهد بر اعمال انسان نگه میداره. توی روایات ما این مسئله خیلی مفصلتر مطرح شده، مثلا تو همین روایات فرق این فضائل ماه رجب ملاحظه فرمایید داره که در قیامت خداوند رمضان رو احضار میکنه، شعبان رو هم احضار میکنه، رجب رو هم احضار میکنه، میگه بیاین شهادت بدین ببینین که کیا در شما کار خوب انجام دادن، کیا کار بد انجام دادن، اونا که کار خوب انجام دادن مشخص کنین مثلا ثوابشون مثلا بهشون بدین. خب این ماه ها میان اونجا شهادت میدن مثلا فرض کنین، یا مثلا میخواد ثوابها رو پرداخت بکنه، ماه رمضان رو صدا میکنه میگه هر کسی که عمل صالح انجام داده تو بیا خودت مثلا به قدری که کار خوب انجام داده از تو بهره برده بهش چیز کن. بعد مثلا ماه رمضان با آدم ها لباس میده مثلا چی میدونم. اگر پذیرفتیم قیامت یک موطنیست که همه زمانها در اونجا میخواد حاضر بشه، که این از جهت معارف روایی شیعه پشتش خیلی محکمه، گرچه در قرآن لااقل بنده یه آیه رو پیدا کردم، یه آیه هم بحث تفسیری مفصلی داره. خب مسلما بر قیامت یک عالم فرازمانی باشه، فرازمانی به این معنی که الان بین دو جلسه داشتیم عرض میکردیم، نه یک عالمی که فرای هر زمانی باشد، از این استدلال این در نمیاد، یه عالمی است که فرای زمانی که ما تو این دنیا داریم، یعنی نسبت به اینجا باید فرازمانی باشه، که هرچی برای خودش در ظرف خودش به تناسب یک زمانی داشته باشه، ولی به هر حال باید یه جوری باشه که بشه زمانها جمع بشن، ولی در قیامتی که متکلمین تصویر میکنن که یه روزی مثلا 500 سال دیگه 50 سال دیگه نام قرار قیامت بشه، اونجا که نمیشه مارم بزنه قبلی من شهادت بدن، که چون در اجزای زمان به قول ما غیر قارن دیگه، هر یکیشون که میخواد بیاد قبلی رفته باشه، اصلا امکان نداره که زمان قبلی بیاد اونجا بعد شهادت بده، بعد هنوز هم بگیم زمان زمان جدید است. طبیعتا شهادت زمانها در عالم آخرت از محکمترین دلیل هاست بر اولا دوگانگی موطن آخرت با موطن دنیا و ثانیا بر بلندتر بودن و بالاتر بودن موطن آخرت نسبت به موطن دنیا، یعنی نشون میده موطن آخرت یه موطنی هستش که نسبت به اینجا احاطه زمانی داره و همه زمانها دارش میشن جمع میشن. اینا چهار تا شاخصه بود از شاخصه های معاد قرآنی که هر کدومشون رو که انسان به تنهایی نگاه بکنه تقریبا تصدیق میکنه که عالم آخرت یک عالمیست اولا جسمانی و ثانیا مستقل از اینجا و موافق اینجا. در مقابل ما یک حجم زیادی آیات و روایات در روایات نه حجم زیادی از آیات هست که اینها توهم شده است که این آیات با حشر مثالی مخالفه و ظاهرش این استش که حتما حشر جسمانی و عنصری است و اجزاء متفرق بدن که پراکنده بودن اینها میخوان دست به دست هم دیگه بدن و بیان یک بدن جدیدی درست بکنند و یک مخلوق جدید به وجود بیان. آیاتی که در جبهه مخالف قرار داره اینها رو به هفت قسمت تقسیم کردن لااقل، حالا بعضی ها بیشتر هم شمردن، ما اجازه بدین اینا رو یه مقداری مفصل تر وارد بشیم، یعنی دیگه از حالا تا آخر بحث اگه تا اینجاشو همراهی میکنید دیگه بپردازیم به بررسی ادله‌ای که مخالفین آوردن، یعنی ادله‌ای که تصور شده است که انسان هشت جسمانی دارد، هشت جسمانی و عنصری، و ذرات بدن میخواد این روزی سر هم بشه و دوباره یک بدنی تشکیل میشه. من ادامه بدم یا
دوستان این
چهار
تا دلیلی که آورده شد بر هماهنگی بحث مال سرگر با مال قرآن سالی داره بپرسن که از دوار بحثی جلی داره
مجدد ادامه بدیم
شاید به دریل که دوستان یادشون هست چیزی یک دلیلی بود درست آقای آقایی خود سرمان یکی بحث سیر سعودی آدم بود که این سیر سعودی دلالت میکنه برای اینکه انا لله و انا الیه راجعون و همه چیز به طرف در واقع بالا میره و نگاه و معاد و بهشت جهنم در مرتبه بالایی هست مرتبه در این دومشون بحث وجود بهشت جهنم در همین موت به این معنی که همین الان بهشت جهنم وجود داره، اما این بهشت جهنم از اونجایی که آسمان و زمین رو پر کرده در این موت نمیتونه باشه، باید عام‌تر باشه و توی موت دیگه باشه. و دلیل سوم در واقع اون ادله است که مکانها و همه امور میان شهادت میدن و این شهادت همه امور از جمله امکنه، این یک دلیل باید باشه برای اینکه معاد معاده در موتن عالم دنیا نیست. و در این سوم هم شهادت از من است. حالا باز اگر این زمین شهادت داره آنی میتونه
از سماوات و سماوات حالا میتونیم همین سماوات رو بیام شما هم سوار سماوات و عرض این هم داره جوزش میرم به مثلا نمایاتی داریم که بعضی حالا سنجون خود برم باید شده که جهنم در همین دنیا اتفاق
ولی نسبت به دومیش که مرحوم ملا صدران معتقدن که جهنم تو زمینه، حالا خودش یعنی چی چیزی خیلی مبهمه نظریه ملا صدران، ولی که ما الان فرانون بهشتش استدلال کردیم لااقلش بهشتش ارض السماوات و الارض درست در مورد بهشت دارن اینا هیچکدوم نمیگن که بهشت تو زمینه، مثلا راجع جهنم میگن هیولا داره تو زمین است و این تو رفاهات ما هست که همون است که ارکم بیان پیچ و خم داره هنوز خیلی واسه ما لااقل بنده که نفهمیدم اساتیدم بعد رو پرسیدم اظهار بی اطلاعی میکردن، ولی نسبت به بهشتش مسلما بهشتی هستش، یک سعه‌ای داره یک گنجایشی داره موافق مثلا زمین هستش. نسبت به سماوات که خب اجمالا مستحتن کلمه سماوات در قرآن باز تعبیر علامه طباطبایی که نامیجا ارزم فرنجید مبهمات قرآنه که لاخره سماوات در قرآن دقیقا به چه معنیست، آیا سماوات عوالم مجرده است یا مثلا یکی سماع دنیاست که ستاره ها درش هستش که قرآن کان انا زین نه سماوات دنیا بدون تل کواکب، بعد مثلا اون شیشتای دیگه مثلا فرض کنیم عوالم مجرده است یا نه هر هفتاشون مثلا مادی هست که میفرماید بجرد قمر رفت دیگه نه نور درسته که ماه رو مثلا نور در این هفت آسمان قرار دادیم، این خودش جزو مبهمات قرآنه. طبق اون روایاتی که میفرماید که بهشت قبل از خلقت آسمان و زمین خلق شده که خب خیلی آسونه، یعنی بهشت به کل آسمان و زمین احاطه داره درسته، قبلا یخلق الله السماوات و الارض یه عالمی است موافق اینها، بعد از سماوات رو بعد عوالم مادون بگیریم، یعنی مثلا بگیم عالم تب است و عالم برزخ است و این حرفا، و الا اگر این رو نگیم مجبوریم بگیم این سماوات سماوات دنیا است، به حسب اطلاعاتی که ما تا به حال داریم دارن دو تا وجه رو پای ما هستش، یا سماوات رو اهم بگیریم ولی بهشت رو موافق اینها بگیریم، یا اگر خواستیم بهشت رو بیاریم پایین تر توی مراتب مثلا میانی مثال و اینها مجبور میشیم سماوات رو چیکار کنیم دارش خیلی محدود بکنیم، ببینیم سماوات عالم دنیاست و مثلا مقدمات عالم مثال درسته دیگه بالاتر رو نمیگیریم، ولی بیشتر از این من اینقدر چیزی بلد نیستم.
باطن
همین آدم که سیرسون گیره مقاطب کسی رو کنید که دیگه اتفاقیت برای اون آدم این باطن همین جهانی که هست اونجا باطن در جهان در حقیقت این ظاهر باطن باطن شد یه ظاهر باطن شد. این ظاهر باطن شد، این باطن دو تا تفسیر دارد، یه ما هست که هم میگین یک نشعه است از نظر وجودی در یک درجه وجودی دیگر درسته که بعد چون مراتب عالم وجود هر کدوم که اقوا هست در باطن اون ضعیفه هستش و این ضعیفه ظاهر اون قویه است، اون قویه باطن این ضعیفه است، میشن حرف مولا صدر اینا میزنن، اونا بالاخره عالم مثال رو باطن عالم ماده میدونن. ولی یه موقع شما میگین نه عالم مثلا بهشت و جهنم مثلا انرژی و امواج میمونه که ما گیرنده نداریم، حالا بعدن میگیریمش. مثلا من نظر درجه وجودی همین درجه وجودی دارن، همین موتنم هست، ما الان درکش نمیکنیم. این دیگه دوتا موتن درست نمیکنه دیگه. درسته. این هم بعد کسایی که خواستن با علوم روز بهشت و جهنم رو توجیه کنن میگن بهشت و جهنم مثل امواج تلویزیون، الان اینجا خیلی چیزا هست ما درکش نمیکنیم، ما گیرنده اون عوض بشه میبینیم، اینجا درخت میبینیم، نظام گردخونه میبینیم. درسته. این اگه به اون معنی بهشت مثالی ما باشه، یعنی اینو بهش اضافه کنن که دو موتن هست و دو مرتبه وجودی، خیلی خوبه. با اون چیزی که قرآن میگه که سیر الالله هست و سیر سعودی هستش میسازن. اما اگر بخواد نه همینجا باشه و باز دوباره برگشتن به همینجا باشه، موتن جدیدی نباشه، سازگاری نداره. خب یکی از آیاتی که مخالفین حکمت صدرایی برش خیلی تاکید میکنن داستان حضرت ابراهیم علیه السلام که بعداً ادعای نصوصیت هم کردن، گفتن این آیه نص در این که خداوند اجزاء پراکنده را جمع‌آوری میکنه و این اجزاء پراکنده را باش یک بدن جدیدی خلق میکنه و وسیله او حشر میکنه. یکی از آیاتش که خب بارها هم شنیدیم دیگه، تقریر استدلالش خیلی کم توضیح لازم نداشته باشه. میخوایم همین آیه شریفه رو بر اساس اون مبنایی که عرض کردیم که ظاهر گرایی کنیم نه ظاهری گری، یعنی پیش فرض های ذهن خودمون رو بگذاریم کنار، بریم مستقلا به همین آیه بپردازیم، ببینیم ما خودمون به تنهایی از این آیه چی متوجه میشیم، آیا این آیه همچین مطلبی رو بیان میکند یا نه. آیه که تو خاطر عزیزان هستش و اقبال ابراهیم رب ارنی که اگه تو خیل موتا قال اولم تو من قال بلا ولیکن لیطمئن قلبی قال فخذ اربعه من الطیر فصرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا واعلم ان الله عزیز حکیم. کسانی که به این آیه استدلال کردن باید 5 تا پیش‌فرض داشته باشن که این آیه بشود جز و ادله معاد جسمانی اون شد. پیش فرض اولین هستش که از ابراهیم پرسیدن که رب ارنی کیف تحیی الموتا، خدایا به من نشون بده که مردگان را چگونه زنده میکنی. باید پیش فرضمون این باشد که منظور از موتا انسانهایی هستند که قبلا زنده بودن بعدا چی شدن؟ مردن. ولی اگر کسی بیاد بگه آقا موتا منظور این نیست، موتا منظور همون موتاییست که در اون آیه بود که کنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم. موتا یعنی جمادات که خداوند جمادات رو چیکار میکنه؟ زنده میکنه، تبدیل به انسان میکنه. دیگه سوال از زنده شدن مجدد انسان ها نخواهد بود، بلکه سوال از چی؟ از سوال از زنده شدن اولیه انسان هاست. پیش فرض دوم این است که باید منظور از کیف تحیی الموتا باشد کیفه تحیی الموتا یوم القیامه. یعنی باید سوال اینجوری فرض بکنیم که مربوط بشه بحث قیامت، خدایا در قیامت مردگان را چگونه زنده میکنی. پیش فرض سوم که باید بپذیریم این است که کیفه تحیی الموتا سوال از کیفیت زنده شدن مردگان است. این از ابراهیم سوالشونه بوده خدایا مردها چجوری زنده میشن؟ من سر در نمیارم، برام عجیب و غریبه که مرده ها که اینا که مردن خاک شدن چی میشه که اینا زنده میشن؟ چطوری مثلا یک چیزی که مرده و متلاشی شده دوباره چی میشه؟ زنده میشه. پیش فرض چهارم باید فسرهون نهده ای که سمج علا کل جبل منهون نجود ها رو طبق تفسیری که تو روایات ما هم اومده معنی کنیم، یعنی پرنده ها رو تکه تکه کن. چون در سرهون نه دوتا معنی هستش، یکیش همین هست که پرنده ها تکه تکه کن، اینا رو اجزاشون ریز ریز بکن، مخلوط بکن، سر هر کوهی قسمتش رو قرار بده. و پیشفرض پنجم باید این باشد که خب حالا حضرت ابراهیم گفتن خدای مرده رو چجوری زنده میکنه، خدا هم گفت تیکه تیکه بکن، بذار سر کوها صداشون کن زنده میشن. خب خدا که نگفت آخرش که چجوری زنده میکنم، که تو این آیه توضیح نداده کیفیت زنده شدن نیومده، فقط یه کار باید ابراهیم دستور داده شده. ما باید بگیم وجه شبه بین این کاری که حضرت ابراهیم کردن با مسئله زنده شدن مرده ها مسئله جمع اجزای متفرقه است. یعنی باید اینا خودمون بهش چیکار کنیم؟ اضافه کنیم. بگیم پس احیاء الموتا مثل داستان مرغان حضرت ابراهیم است. در چه جهت؟ در جهت اینکه اجزاء متفرقه و پراکنده باید چه بشن؟ جمع‌آوری بشن. کسی این پیش فرض‌ها را بپذیره طبیعتاً میگه خب دیگه حضرت ابراهیم زن مرداش جده نمیگن تو قیامت، خدا هم گفت مثل اینا که تیکه تیکاشون سرهم میشه، مردا هم تو قیامت تیکه تیکاشون چی میشه؟ سرهم میشه. ببینید متکلمین ما به همین آیه استدلال کردن، برای همین هم استدلال کردن. ولی شما وقتی به آثارشون نگاه بکنید میبینید این پنج تا پیشفرض رو به طور ناخودآگاه ازش رد شدن، یعنی نشستن ظاهرگرایی کنن ببینن واقعا آیه داره اینا رو میگه یا نه. ما چون از بچگی پدر بزرگ مادر بزرگمون گفتن یه روز استخونات جمع میشه از قبر میای بیرون، داستان از ابراهیم هم که میشنویم خود به خود تطبیقش میکنیم روی این، با اینکه این داستان خودش که این پیشفرض درش نیومده، یعنی نه موتا یا همچین تعبیری داره، نه احیاش اینطوره، نه یوم القیامه داره، نه وجه شبه گفته شده. حالا برگردیم با این نگاه دیگه این مقدمات رو اگه اجازه میدین بررسی کردن، ببینیم پنج پیشفرض از آیات قرآن بدون پیشفرض‌های عامیانه یا فلسفی، از خود آیه قرآن هم چیزایی به دست میاد یا هم چیزایی به دست نمیاد. اما پیشفرض اول که موتا به معنای کسانی است که قبلا زنده بودن و بعدا مردن، خب استعمال کلمه موتا در قرآن اهم از این حرف کنم قرآن فقط کنتم امواتن فا احیا کن، یعنی کلمه موتا در قرآن ناظر به کسانی که حتما زنده بودن و بعدا مردن نیست. سیاق آیات هم اصلا بحث قیامت نیست، یعنی شما وقتی داستان از ابراهیم سیاقش نگاه بکنید اینا ذیل آیات آیت الکرسیه، بعد از آیت الکرسی در آیه سوم که میفهمد یخرجون هم من نور الی الظلمات، درسته یا خداوند یخرجون من از ظلمات الی نور، خداوند سه تا مثال میزنه برای کسانی که اینها از ظلمات به نور خارج شدن. یه مثال همون کسی هستش که حاج ابراهیم فی ربه با حضرت ابراهیم در مورد پروردگار محاجه کرد، گفت انا احیی و امید، من زنده میکنم میمیرونم، تو هم نظیر این کار رو انجام بده. حضرت ابراهیم ببخشید گفتن که پروردگار من ربی الذی یحیی و امید، اونم گفت انا احیی و امید، منم زنده میکنم میمیرونم. این معرفتش در مسئله حیات و مرگ به همین مقدار. دومی داستان پیامبر الهی است، حالا عزیر باشن یا ارمیا که اگه عمری بود عصری باش خیلی کار داریم، که مر علی قریه من یه خوابیتون علی عروشا قال انا یحیی هذا الله بعد موتها، خداوندشون 100 سال میرانده با اون تفسیر. سومی داستان از ابراهیم، آیات ناظر به بحث قیامت نیست که بگیم سیاقش ناظر به قیامت است. ولی حالا ما ممکن است اینو بپذیریم بگیم ارتکازن به طور معمول توی تعابیر قرآن وقتی سؤال از احیاء موتا هست معمولا موتا کیا هستن؟ کسایی هستن که قبلا زنده بودن و مردن. اینو فعل جمله بعید نیستش که یک انصرافی درش ادعا بکنیم بگیم گرچه کلمه موتا نص در این مسئله مسلما نیست و اطلاق داره، ولی که انصرافش بیشتر به کسانی است که اینها مرده بودن زنده بودن و بعدا مردن. اما مقدمه دوم این هستش که باید ثابت کنن این احیا منظور احیای در قیامت، این مسئله هم قابل اثبات نیست. تو ساعت گذشته عرض کردیم ما در قرآن سه جور احیا داریم، یه احیای در دنیا داریم که کمتون انباتن فا احیاکم، یه احیا داریم در برزخ، یه احیا داریم در قیامت. احیای در دنیا به اصطلاح اگر قبلن مرده باشه زنده شده باشه و مرده باشه دوباره احیا بشه میگن رجعت، اگه ابتدایی باشه که میگن خلق ابتدایی. بسیاری از کسانی که در باب معاد به اشتباه افتادن ریشه‌اش در این بوده که آیات رجعت رو حمل بر قیامت کردن. ما مسلمان دو تا مفهوم داریم، یعنی رجعت به نحو موجب جزئی یکی از مسلمات قرآنه که کسانی بودن در امم گذشته مرده بودن اینا چی شدن؟ زنده شدن. حالا رجعتی که در بعد از ظهور امام زمان علیه السلام بیاد اونجا محل اختلافه که مثلا قدمای شیعه قبول نداشتن، امروزی ها عموما قبول دارن. ولی گن رجعت نسبت به امم گذشته و حتی در امت رسول خدا که مثلا ائمه علیهم السلام کسی رو زنده کرده باشن این که مسلمه. این که حضرت ابراهیم آیا سوالشون در مورد احیای در قیامت هست یا سوال از ابراهیم درباره احیای همین مردگان دنیایی است، ما اینا کجای آیه میتونیم در بیاریم؟ یعنی انسان هر چقدر که به این آیه نگاه میکنه این آیه در ظهور لفظیش هیچ جا نیامده که حضرت ابراهیم سوالشون در مورد احیای در قیامت هست. ما چون یک سابقه ذهنی داریم که خودمون دغدغمون معمولا این هستش که تو قیامت که هزار سال گذشته آدم اجزاش پراکنده شده خدا چجوری زنده میکنه، فکر میکنیم حالا یک نبی اللهی هم وقتی از خدا پرسید که خدای مرده رو چجوری زنده میکنی حتما حالش قیامته. ولی این آیه مطلقا درش یک لفظی که وجود داشته باشه بگه این آیه ناظر است به قیامت درش وجود نداره. میتواند منظور احیای دنیوی باشه که وجعته، میتواند منظور احیای برزخی باشه، میتواند منظور احیای قیامتی باشه، و میتواند اهم از اینا باشه که حالا بعدا به تفسیرش که برسیم بعید نیستش که همین سومی رو معتقد بشیم که منظور از احیا در این آیه شریفه اهم است، اصلا نوع خصوصیت احیا درش مهم نیست. مسئله سوم که از همه اینها مهمتره این است که متکلمین این آیه که میخوان تفسیر بکنن میگن حضرت ابراهیم پرسید که خدا مرده رو چجوری زنده میکنه، یعنی نمیدونست که مرده ها که زنده میشن چجوری ممکنه که زنده بشن. خدا هم یه نمونه عینی بهش نشون داد، قدرت کامله خودش رو اثبات کرد. این حرف است که متکلمین دارن معمولا تو منبر هم همگیری میشنویم دیگه، میگن ببین خدا یک نمونه پیغمبرش نشون داد پیغمبرش. خب این حرف حالا جدا از اینکه بعدا میرسیم خیلی خلاف شأن از ابراهیم که از ابراهیم مثلا یه همچین مسئله ساده رو شک بکنن و احتیاج به نداشته باشه با ظاهر آیه نمیسازه. ببینید آیه شریفی داره کیفه تحیی الموتا، چگونه مردگان را زنده میکنی، نمیفرماید چگونه مردگان زنده میشوند. اینا دوتا بحثه، یه بحث نستش که مردها چجوری زنده میشن یعنی قابل چگونه این مطلب را میپذیرند، یه بحث نستش که تو چجوری زنده میکنی یعنی فاعل چگونه فعل ازش سر میزنه. با وجود این که از نظر رسم الخط تحیی و تحیا این همدیگه نوشته میشه درسته و معمولا در این گونه موارد اختلاف قرائت وجود داره، اما تمام قراء چه قراء سبه چه غیر سبه همه خوندن کیفه تحیی الموتا، هیچ کس نخونده کیفه تحیی الموتا. میشد بپرسه که خداوند رب ارنی کیفه تحیی الموتا، چگونه مرده زنده میشن؟ از کیفیت زنده شدن سوال بکنه. با اینکه اصلا آیه از کیفیت زنده شدن سوال نکرده، آیه داره از کیفیت زنده کردن سوال میکنه. یعنی گویا حضرت ابراهیم سوالشون این است من اگه بخوام یه آدم زنده بکنم فعل و انفعالاتی که در زنده کردن اتفاق میفته یه نوعی زنده بکنی چجوری اتفاق میفته، چه مراحلی باید طی بشه که یک کسی بتونه یک چیزی را چیکار کنه زنده بکنه، نه اینکه او چگونه زنده میشود. اصلا مرکز سوال در کیفیت زنده شدن چیه نیست. یعنی آیه نه ظهور نه صریح در این مطلب است، نه حتی ظهور داره، ظهورش دقیقا در کیفیت صدور فعل از فاعله. متکلمین چون اینو کیفیت وقوع فعل بر مفعول میفهمن بعد دنبال بچه شبه هم اونجا میگردن، میگن ببین همونطوری که مرغای ابراهیم زنده شدن تو هم در قیامت همینجوری زنده میشی. بچه شبهش هم این هستش که اجزاء پراکنده به همدیگه متصل میشن تو عقب میبیرون. با اینکه آیه نه صریح در این معناست و نه ظاهر در این معنا، کاملا چی هست؟ کاملا ناظر است به اینکه کیفیت زنده کردن. این مسئله از خود لفظ تحیی که فهمیده میشه هیچی، علاوه بر این از جوابی هم که خداوند داده مشخص میشه. ببینید خداوند در جواب چی فرمود؟ خداوند فرمودش که خود اربعتا من الطیر فسرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا. همه کارا رو گذاشت دوش از ابراهیم، گفت خودت برو چهار تا پرنده بگیر اینا رو سر چهار تا کوه بذار بعد صداشون بکن اینا با سرعت میان. اگر که سوال از کیفیت زنده شدن بود که احتیاج نداشت که این کارا رو خود از ابراهیم انجام بده که خودم گفت خیلی خب یه پرنده بگیر درسته تیکه تیکش کن ما یک صدا میدانیم زنده میشه، خود خدا صدا میداد زنده میشه دیگه. لازم نبود که وقوع فعل رو بر عهده حضرت ابراهیم بگذارن درسته، نباید میگفتن که خودت برو این کارا رو انجام بده. البته اشکالی نداره ولی اصل اولی حکمت اقتضا میکنه که سوال و جواب با هم دیگه تناظر داشته باشن، تطابق داشته باشن. اگر یه حیثیتی در سوال مورد سوال نیست در جواب همون حیثیت زائد چیه؟ نیاد. یا لااقلش بنابر بنای قرآن، چون قرآن کریم باز در بحث زبان قرآن یه نکته‌ای دارد در مسئله نقل داستان‌ها که پایش برای این است که تو داستان ها همیشه اون مقدارشو نقل میکنه که نقطه استقلال است و مفید است. یعنی میخواد داستان از یوسف رو نقل بکنه، اون جایش که بسش مهمه نقل میکنه. اونجا که میره تو زندان میگه فلا بسا فستجنه بل اصنه، یه مدت تو زندان بود کنه مثلا 7 سال دیگه، این 7 سال داستان چی میشه؟ بریده میشه دیگه، اصلا معلوم چی شد. باز دوره یک واقعی که مثلا یه هفته اتفاقات مفصل میگن. قرآن در نقل حکایات اون نقطه تمرکز اون سرمایه گذاری میکنه. اگر مسئله این که حضرت ابراهیم خودشون صدا بکنن درسته و این کارا رو انجام بدن خصوصیت نداشت، علل قاعده نباید اینجا میومد. البته این نص نیست این مسئله، ولی ظاهر آیه به حسب صدر و ذیلش هست که نه، مسئله زنده کردن است، نه مسئله زنده شدن. علاوه بر اینها شما ذیل آیه رو هم که نگاه بکنید، آیه شریف ذیلشی داره، داره ثم مدعوهن یأتینک سعیا واعلم ان الله عزیز حکیم. توی آیه قبلی ذیلش داره که اعلم ان الله علی کل شیء قدیر، تو داستان از دو عذر که الان عمری باشه بعد از اون باید بهش برسیم. اگر واقعا اونطوری که متکلمین میگن حضرت ابراهیم واقعا نمیدونستن که خدا مثلا میتونه اینا رو زنده کنه یا نمیتونه زنده بکنه، تناسب آیات چی بود؟ تناسب آیات این بود که خدا بفرماید که 4 تا رو بگیر بذار سر کوه صدا بدن زنده میشن، و علم ان الله علی کل شیء قدیر، بدون خدا چی هستش؟ قدرت داره، یعنی میتونه این کارا شدنی است. ولی که خدا فقط بعلم ان الله عزیز و حکیم، یعنی بس در نسبت قدرت خداوند به انجام دادن زنده شدن این مرده ها نیستش، بحث سر صفت عزت و حکمته. چون باز در مباحث تفسیر میگن تو عرفان هم خیلی بیشتر رو این تاکید کنه که اسمایی که در ذیل آیات میاد این اسما با خصوصیتی که در ضمن آیه است کاملا تناسب داره و نوع اسمی که تو آخر آیه هستش با مظهر همون اتفاقات است که کاری که تو این آیه بوده با صفت عزت و حکمت خدا تناسب داره. یعنی سوال از ابراهیم از مسئله قدرت و شدنی بودن و نشدنی بودن و این حرفا نیست که آخرش بگن اعلم و ان الله علی کل شیء قدیر، یا بهشون بگن اعلم ان الله علی کل شیء قدیر. خصوصیت چهارم که با دلیل بر همین مسئله است، خود سیاق این آیاته که اینو جایجفرین هست که بیشتر توضیح ارز کنم، که این آیات که مراتب خروج از ظلمات الی نور رو بیان میکنه پله پله داره میاد جلو. یعنی پله اولش الذی حاج ابراهیم فی ربه، پله دومش الذی مر علی قریه ما هی خوابت علی روش اس، پله سومش از ابراهیمه. اینا مراتب خروج من از ظلمات الی نوره، بعد هر کدومش به حسب سیاق آیه از قبلی پله جلوتر باشه. و این که ما بیایم بگیم حضرت ابراهیم اینقدر سطح معرفتشون پایین بوده که شک داشتن که واقعا خدا میتونه این ذرات پراکنده رو جمع بکنه یا نمیتونه، درسته یک نبی الله یا که بهش وحی میشده با خدا رو در صحبت میکرده، هنوز واسه سوال بوده که اجزای پراکنده میشه جمع بشن یا نه، بعد بیاد به خداوند بگه خدا اینا جمع میشن یا نه، خدا هم بگه خب ما 4 تا مرغ بگیر ببین یه بار، وقتی یه بار ببینید دیگه باور میکنه. این اصلا با تدریج مراتب یخرج من الظلمات الی النور تناسب نداره، یه مقدار متوقع است برای اون آیه داستان از عهده رو بشه. نکته پنجم که باز خیلی مهم است، ببینیم خداوند در جواب از ابراهیم چی فرمود. 5 تا مطلب فرمود: 1 خود اربعت من التك، 2 فسرهن، 3 فجعل علی کل جبل منهن جزء، 4 صمد هن، 5 یعتینه که سعی. اصلا تو این جوابی که خداوند مطرح فرموده مسئله سرهم شدن اجزای این حیوانات چیه؟ مطرح نشده. اگه واقعا وجه شبه این بود که این اجزای پراکنده میاد به هم دیگه میچسبه سرهم میشه مرغ زنده میشه، خب انصافش این بود که بفرماید مثلا لااقل حالا اینا رو همه رو بگه، بگه مثلا خود اربعتا من التر فسرهن الی ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یلتصق بعضهن به بعض مثلا و یجتمع اجزاءهن یأتینک سعیا. اگه واقعا محور این کلام اینه، اگه واقعا دغدغه از ابراهیم این است که اینا چجوری سر هم میشن، خدا باید یک کلام راجع به این حرف میزد. با اینکه میبینیم این قسمتش اصلا نگفته، گفته اینا رو بگیر تیکه تیکه بکن سر کوه بذار صدا بدن میان. اصلا مسئله جمع اجزای متفرد تو این آیه مطرح نشده هیچ جا از اول تا آخرش. ما اینو از کجا به دست آوردیم؟ این تو روایات ما اومده که حضرت ابراهیم پرنده رو تیکه تیکه کرد مخلوط کرد سر کوه ها گذاشت، بعد اینا اومدن. و با اینکه اگر محور آیه این بود حکمت ارتضا میکرد این خودش توی آیه چی بشه؟ ذکر بشه و در آیه اصلا یه همچین مطلبی ذکر نشد. اتفاقا یک نکته جالبی که در خود آیه شریف آمده این است که آیه شریف این فرماید که سمد آهان نیعتی نکست سعیان، اینها رو صدا بزن اینا با سرعت میان. ما اگه بخوایم باز به ظاهر آیه توقف کنیم یعنی چی؟ یعنی اینا رو وقتی صدا میزنیم همونجا سر کوه سر هم میشن، پرنده میاد اینجا، نه اینکه همه اجزایش میاد اینجا بعد اینجا که رسید اینجا سر هم میشن. یعنی به حسب ظاهر آیه حضرت ابراهیم اصلا صحنه سر هم شدن اینا رو هم ندیدن که بعد تازه رفع شبهه بشه که اینا مثلا اینا اونجا سر هم شدن متصل شدن بعد یعتی نکر، بعد اون وقت سر هم شدن جدا جدا هر کدوم پشتن اومدن. اگر قرار بودش که مسئله این چیزا باشه باید میاد همه اجزا می جلو، بعد آدم میرید که یه تیکه شدیم میپره به اون برد اون میپره به این برد به هم دیگه وصل میشه، میشه مثلا مرده اون میگه میشه مثلا تابوسه اون میشه چین میشه چین. ظاهر آیه حتی این مقدار هم نداره که حضرت ابراهیم اجتماع این اجزا رو به هم دیگه هم چی کرده باشن مشاهده کرده باشن. مسئله ششم و هفتم این استش که طبق روایاتی که از ما رسید از ائمه علیهم السلام رسیده، طبق اون روایات حضرت ابراهیم اصلا درخواستش همین چیزی نبوده است. حالا اجازه بدید چند تا از روایات رو هم چیز بکنم، چند تا روایات رو هم اجمالا اشارتا بخونم. ببینید مثلا توی یک روایتی داره که از امام صادق علیه السلام حتی تماما حاضری آیت متشابهه، این آیه متشابه است و معناها انه سأل عن الکیفیه، از درم از کیفیت پرسید، گفت کیفت و الموت، و دنبالش می فرماید ولی کیفیت و من فعل الله، کیفیت از فعل خداست از عزوجل، متا لم یعلم هل عالم لم یلحقه عیب ولا عرض فی توحیده نقص. این در جواب اون رئیس که فکر میکنن خب حضرت ابراهیم که اینو نمیدونه خب چجوری پیغمبر شده، میگم بابا حضرت ابراهیم از کار خدا پرسی که خدای تو عمل احیا رو چجوری انجام میدهی، نه عمل زنده شدن، عمل زنده کردن، و عمل زنده کردن جزء فعل خداست، فعل خدا رو اگه کسی ندونه کیفیتش رو نقصی برش نیست. یا مثلا فرض کنین در روایت دیگه داره که خداوند متعال حضرت ابراهیم وحی فرستاد انی متخذ من عبادی خلیلا، من یکی از بندگانم رو خلیل خودم اخذ میکنم، که ان سألنی احیاء الموتا عجبتو، که اگه تقاضا کنه مرده زنده بکنه درسته اجابت میکنم که مرده زنده بکنه. حضرت ابراهیم به دلش نفرت که نکنه اون من باشم، از خدا پرسید که رب ارنی که کیفیت احیاء الموتا، خدا هم به دست حضرت ابراهیم چیکار کرد؟ احیاء الموتا کرد. پس بحث سر چی؟ از سر احیاء کردن زنده کردن است. یا مثلا در روایات دیگه داره که وقتی این پرنده زنده شدن این رو کردن به حضرت ابراهیم گفتن یا نبی الله احییتنا احیاک الله، پیامبر خدا ما رو زنده کردی خدا تو رو زنده بکنه. یعنی چی؟ یعنی حضرت ابراهیم اینجا محیی بودن، واقعا زنده کننده بودن، نه اینکه فقط اومدن یه دادی زدن یه صدایی زدن بعد اینا زنده شدن یعنی خدا زنده کرد، نه، تقاضای ایشون این بوده که واقعا مصداق اسم المحیی قرار بگیرن، یا به اصطلاحی ما در عرفان داریم میگیم فانی در اسم المحیی بشن. یه مقام خیلی بلندی بوده. خداوندم به دست حضرت ابراهیم چیکار کرده؟ به دست حضرت ابراهیم این کار رو انجام داده. یا در روایات دیگه مثلا داره که تو هم روایات هم اشاره شده بود که این مقام مال چی هستش؟ مال مقام بعد از خلته. تو روایات ما داره که حضرت ابراهیم پس از نبوت و رسالت به خلت رسیدن، بعد از خلت به امامت رسیدن. خب مقام خلت که انقدر مقام بلند نیست اصلا تناسب داره با اینکه پیغمبر خدا بیاد بگه که من دلم آروم نیست تا که تو چجوری اینا رو سر هم می‌کنی زنده می‌کنی؟ یه نمونه شما نشون میده که لیطمئن قلبی، اصلا تناسب داره مقام خلت، خلتی که بعد از نبوت تازه، یعنی نبوت مدت‌ها گذشته چند تا امتحان رد شده رسید به خلت، طبیعتاً این باید چی باشه؟ سوال از کیفیت زنده کردن باشه. بله یه روایتی از اون روایت داره که حضرت ابراهیم یه موقعی رد می شدن دیدن سر ساحل یک دریایی چند تا حیوان درنده دارن چند تا حیوان دیگر رو می خورن، نظر علاجی فتن علا ساحل البحر تأکلها سباع البر و سباع البحر، بعد اون وقت خود این حیوان های درنده بعضشون بعضی دیگر رو خوردن، حضرت ابراهیم تعجب کردن بعد گفتن رب برنی کیفت احیی الموتا. این یه روایت با پیشنمینایی که ما داریم ذهن آدم وجود داره سراغ چی؟ شبهه عاقل و معقول. یعنی میگه ها پس حضرت ابراهیم سوال نیست شبهه عاقل و معقول بود و خدا هم گفته که یه چند تا بکش ببینید. با اینکه این مسئله درست نیست. حالا من اینو مفصل نوشتم ولی الان وقت نیستش که بخوام برای دونه دونه سند روایت و نقلهای مختلفش و اختلاف نقلش و اینها رو عرض بکنم. ولیکن چند نکته اصلیش رو فقط عرض بکنم رد بشم. یه نکته اصلیش هست که اصلا توی این داستان از ابراهیم جوابش رو با آکل و معکول نیومده. اگه مسئله شبه آکل و معکول بود، باید لااقل خدا یک هنرنمایی به دست از ابراهیم بشه که شبه آکل و معکول حل بشه. چون شبه آکل و معکول مبناش روی این است که یه جزئی از اجزای اینا میره تو بدن یکی دیگه، بعد میگن دعواست که حالا با اون نفر اولی محشور شد دومی. مرغای از ابراهیم اینجوری نبودن که چهار تا مرغ تیکه که همه اجزاشون تا یکی پخشش کردن. اگه مسئله آکل و معکول بود که جوابش این نبود، باید یه جور دیگه جواب میدادن. لذا این نشون میده که مسئله شبه آکل و معکول نیست. توی بعضی از نقل‌های دیگه مثلا نقل عیاشی و علل و شرایط روایت رو کامل نقل کرده. اون کاملش رو تعریف بکنم شاید تصدیق کنین خودتون. داره گرده امام صادق می‌فرمان خداوند وقتی ملکوت آسمان و زمین رو به ابراهیم نشان داد، که بعد حضرت می‌فرمان خدا ملکوت آسمان و زمین رو به ما اهل بیت نشان داده و به ابراهیم، یعنی جزو مقامات خیلی بلند است مثلا بقیه انبیا نداشتن. حضرت ابراهیم در ملکوت یه مردی رو زن که داره زنا می‌کنه، دلشون از این ناراحت شد، دعا کردن، فوراً مرد. باز یه نفر دیگر دیدن که داره گناه میکنه، باز دعا کردن، دوباره مرد. نفر سوم رو دیدن، دوباره دعا کردن، فوراً مرد. خداوند وحی فرستاد که دعوت تو مستجاب است، ولی که تو بر ضد عباد و بندگان من دعا نکن. اینا تو فضای عرفان ما یعنی چی؟ یعنی حضرت ابراهیم بعد از این که به مقام خلت رسیدن، ملکوت آسمان و زمین رو دیدن، نفسشون کسی که دعوتش مستجاب است، یعنی فانی در بعد از اسماء شده که به صرف ارادش کار انجام میشه. چون دعوت مستجاب که تعارف نیست که آدم دعا کنه خدا مثلا روش زمین نزنه، نه، به یک حقیقت، به یک درجه رسیده که هر چه بخواهد، ولی اون که خدا دوستم نداره، به حسب ظاهر به اراده تشریعی خدا دوستم نداره، درسته که مردن اینا رو، و داره میگه خب دعا نکن بر ضد اینا، من راضی نیستم، هر چه بخواهد به صرف ارادش محقق میشه. مصداق اسم المومیت شده بودن نفس ایشون. ایشون هر چی اراده میکردن فوری میافتاد میمرد. خدا فرمود این کارو نکن. فانی لو شئت لم اخلقهم، اگه میخواستم مثلا خلقشون نمیکردم. این قرار بودش که این بالاخره حکمت عالم خدا میگه یه تو باشه اینجا معصیت بکنم. بعد داره ثم التفت ابراهیم، دیدن که یک گیفه ای در کنار ساحل دریا افتاده، حیونا میخورنش، بعد از این حیونا بعد دیگه میخورن، بعد خدا گفتم خب رد بره نکای و تو میون موت. این وقتی پیشینش آدم میخونه کاملا میفهمه سوال سر زنده کردن، سوال سر زنده شدن نیست. یعنی حضرت ابراهیم تا حالا مصداق المومیت بودن، حالا میشن مصداق المحی. از خدا تقاضا میکنن که توی روایات دیگه هم داریم که بخشی در ذیل آیه شریف سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء و الیه ترجعون، اونجا این بحث مطرح کردن. در تفاسیر دو عدد روایت هم اشاره شده که ملکوت عبارت است از آن چیزی که انسان به وسیلش سیطره پیدا میکند بر این عالم. ملکوت و کل شیء یعنی هر باطن اشیا که وسیله ملکیت و پادشاهی یا مالکیت اشیا است. وقتی میگن یک کسی رو ملکوت آسمان رو بهش نشون دادن یعنی چی؟ یعنی او رو در سلسله علل این عالم قرار دادن، یعنی احاطه پیدا کرد به باطن اشیا، از اونجا میتونه تدبیر بکنه، این عالم رو تصرف بکنه، یک مرتبه از ولایت تکوینی. پس این نشون میده که حضرت ابراهیم در مقامی بودن که میخواست میتوانستن تصرف بکنن، یه نوع تصرف انجام میدادن، خدا گفته نکن، خدا یک تصرف اضافه بهشون چی کرده؟ افاده فرموده. خب حالا ریزه کاری ها چجا بودیم باشه دیگه، اگه ما خواستن آنه رو کفی کنیم من دیگه نشدش برازدن که نوشتم به وقتی مثل این که تا دوازه آروف برمدن تمام بکنیم، من چند نکته دیگه هم عرض بکنم. در روایت دیگه داره که حضرت ابراهیم اینها رو که می‌خواست صدا بکنه با اسم اکبر صدا کرد، یعنی خداوند فرمودش که خود به مناقیر هن منقار اینها رو دستت نگه دار، ثم ادعوهن باسم الاکبر، مرا اونها رو با اسم اکبر من صدا بکن، و احلفهن بالجبروت والعظمه، به اونها رو قسم بده به جبروت و عظمت من، یأتینک سعی. که باز اینم اگه شما مباحث اسم اعظم و اسم اکبر مستحضر بشید، اسم اکبر دیگه مستحضر است، یک حقیقت تکوینی نیست، یک ضعف نیستش. کسی که میخواد دعوت به اسم اکبر بکنه باید یک مرتبه نفس، مرتبه نفسانی رسیده باشه و با رسیدن به اون مرتبه بتونه چیکار کنه، بتونه اینها رو بکشونه به طرف خودش و زنده شون بکنه. به هر حال این روایت همش نشون میده که سوال از چیه؟ سوال از صدور فعل از طرف حضرت ابراهیم است، یعنی حضرت ابراهیم میخواد محیی بشه، نه اینکه سوال بکنه که اونا چجوری زنده میشن. خب از اینجا فکر کنم دیگه مناسب باشه چند لحظه آخر بحث رو بریم سراغ مسئله وجه شبه. خب حضرت ابراهیم گفتن خدایا زنده کردن چگونه انجام میشه؟ من چجوری میتونم محیی باشم؟ خدا فرمود چند تا پرنده بگیر تیکه تیکه کن بذار سر کوه ها، اینا رو صدا کن و متوجه میشه. وچه شبه تو آیه نیامده. متکلمین که مسئله رو سوال از زنده شدن تلقی میکردن، حضرت ابراهیم میگفتن در یک سطح خیلی 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 پایین. خب اونا وچه شبه هم تو طبق همون ظاهری گریه نه ظاهرگرایی میگن وچه شبه ایشون هست که اجزای فراکنده جمع میشه دیگه. اما ما که میخوایم ظاهرگرایی کنیم و میگیم ظواهر آیه و ظواهر روایات سوال از صدور فعل از حضرت ابراهیم و محقق شدن اسم المحیی در نفس حضرت ابراهیم و چه شبه رو چجوری توضیح بدن. حقیقتا هم بچه شبه برای خود من هم کامل روشن نیست، ولی اون مقدارش که میدونم عرض میکنم. حالا شما ببینیم کی روزیش میشه که این بحث رو بیشتر دنبال بکنه. تو تفاصیل ما متاسفانه این بحث ها اصلا مطرح نشده. کسی یه مقدار این بحث رو یه مقدار خیلی ارزشمندی پرورنده مرحوم علامه طباطبایی هم علامه هم تا تهش واسش نرفتن، بحث رو نیمه کاری رها کردن. دیگران که همه طبق اون ارتکاز قدیمی متکلمین بحث و آیه رو تفسیر کردن و در واقع تفسیر نکردن، به تعبیر دقیق تعویل کردن، یعنی ظواهر آیه رو گذاشتن کنار یه چیز جدیدی ارائه دادن. ولی نکته که تو این آیه هست این است که خداوند در مورد زنده کردن و حضرت ابراهیم دو تا نکته گفته. گفته این میخوای اگر فانی در اسم المحیی بشی، یک ادعوهن بخوان، دوم یعتینک سعیا، اینها میآیند با سرعت. چون یعتینک که از اتیان است، اتیان خودش به معنای آمدن است با سهولت و نرمی، یعنی مجیء به سهولت است. سعیا هم که معنی چیز معنای با سرعت و با تندیه. ما مطمئن نمیم ادعوهن نه دعوت تکوینی است، دعوت خارجی نیستش که یعنی تواضع بکنیم بگیم مثلا لطفا بیاین. یک نوع چیز یک نوع تصرف است و این تصرف تصرفی است که به امر معدوم به تعبیر علامه طباطبایی تعلق نگرفته. دقت بفرمایید قرآن فقط ادعوهن نه اینها رو بخون، یعنی چی؟ یعنی اینا هستن. اگه معدوم بودن که ادعوهن نه نداشتش که، یعنی باید در یه موطنی در یک وعایی اینا باشن، ما اینها رو از آن وعا چیکار کنیم؟ دعوت کنیم که بیان به وعا ما، بیان به ظرف ما. به تعبیر علامه باید لم تکن دعوتو لمعدوم ولا لموهوم، که این علامه تو تفسیر البیان دارن نه تو المیزان. و باید این آیه ظاهرش این است که اینا هستن، ما میکشونیمشون به طرف چی؟ خودمون. یعنی حقیقت امر احیا عبارت است از یک کششی نسبت به یک موجودی از یک موطنی به یک موطن دیگر. این چیز که از این آیه به دست میاد، یعنی اگه ما بخوایم رمز زنده کردن مرده را متوجه بشیم به قرآن هم به دید یک کلام حکیمانه نگاه بکنیم، باید بگیم آقا زنده کردن یعنی چی؟ یعنی شما یک موجودی رو از یک موطنی بتونی به یک موطن دیگه بکشونی. یکی از نکات عجیبی که در قرآن هست این است که قرآن هم هر جا که صحبت از زنده کردن میکنه همینجوری تعبیر میکنه. یعنی تعابیر قرآن در مورد زنده کردن های اخروی همش همینجوری است. یوم یدعوکم فتستجیبون بحمده، یوم یدعو الداع الی شیء نکر مهتعین الی الداع ثم اذا دعاکم دعوتا من الارض اذا انتم تخرجون. یعنی حقیقت احیا در قیامت از دید قرآن مصداق دعوت است، مصداق کشش است. یک کسی که کسی رو زنده میکنه در واقع نفسش میتواند یک نفسی را از یک موطنی به یک موطن دیگه چیکار کنه؟ بکشونه. اونجایی که خودش حضور داره اونم به اونجای خودش چیکار کنه؟ بکشونه. بعد شبیه همین تعابیری که ببخشید من اگه جیر کردم شبیه تعابیر قرآن که میفرماید که ما در قیامت شما رو دعوت میکنیم، شما با سرعت و نرمی میان. محتعین الی الداع یعنی چی؟ احتاء به معنای با سرعت آمدن دیگه. احیا این است که شما یک کسی رو بخوانید و اینقدر قدرت داشته باشید که اون رو به سهولت بکشونید. این پیام کل این آیه است. یعنی شما این آیه رو از اول تا آخرش نگاه بکنید، بحث زنده شدن که اصلا نداره، بحث جمع اجزای متفرقه اصلا نداره، بحث کیفیت اجتماع ابدان اصلا توش نداره. اونی که تو آیه بیان شده این است که از ابراهیم میگه چجوری زنده کنم، خدا میگه صداشون کن، صداشون که بکنی در اثر دعوت تو عملیات احیا انجام میشه. و وجه شبهش بین احیای قیامتی یا احیای برزخی یا احیای دنیوی با این عمل تو مسئله دعوت است. یعنی احیا تو این آیه ظاهرا معنیش اهمه، نه به قیامت کار داره، نه به برزخ کار داره، نه به احیای دنیوی کار داره، یه مفهوم اهمی است که همه رو با هم دیگه در بر میگیره. یک عامل مشترک در تمام اقسام احیا است که نفس محیی قدرت دارد، دعوت میکند دیگری رو به موطن خودش میکنه میکشه. حالا دو تا نکته اینجا باقی میمونه. یه نکته این هستش که خب اگر این است چرا خداوند فرمود چند چهار تا پرنده بگیر، چرا گفت تکه تکه کن، چرا گفت سر چیه سر کوه بگذار؟ خب اگر مسئله اینه خب اینام زیادی دیگه، باید بگی خب یه مرغ بگیر درست صداش کن زنده میشه. مرحوم الله تعالی اوتا میفهمن این آیه یه نکته دیگه هم اضافه میفهمونه و اون رابطه نفس و بدنه که میخواد بفهماند که بدن هر موجودی در حیطه نفس اوست. شما اگر تونستی تو نفس او تصرف بکنی در بدن هم تصرف کردی. لذا میفهمد سمد اوهان نه اد اوهان نه زمیرش به کی میخوره؟ به نفس اینا میخوره، چون بدن که الان متلاشی شده. اینا رو نفسشون صدا کن، اگر نفس رو صدا کردی خود به خود اجزای بدن به هم دیگه چی میشه؟ متصل میشه. یعنی اگر سعیا علاوه بر این که اون نفس از عالم بالا به عالم پایین کشیده میشه، اجزای بدن هم ترکیب میشه، میاد چی میشه؟ در محضر شما حاضر میشه. یعنی در واقع دو تا پیام داره آیه، یکی کیفیت احیا است، دوم این که در احیا انسان با نفس رو کار داره، بدن تابع نفس است. حالا علامه از این استفاده میکنن برای نظریه خودشون، میگن که فعل جملهشون در قیامت همین اعتقاد دارن، میگن در قیامت خدا نفوس رو صدا میکنه، اجزای بدن هم چی میشه؟ دنبالش میاد. چون اجزای بدن هم نظریه آقا علی حکیم و اینها که ایشون هم فعل جمله پذیرفتن، اجزای بدن در اثر اتصالی که با نفس داره، در اثر صدا کردن نفس به دنبال بدن چی میکنن؟ حرکت میکنن. که این در واقع تکمله بحث احیا است، که احیا عبارت است از خواندن نفس به زمینه حرکت کردن اجزای بدن به طرف نفس. به هر حال اون چیزی که مسلمه است نه که تو این آیه هیچ اثری از اون حرفایی که متکلمین میگن وجود نداره. یعنی شما این آیه رو به هر زوری هم بخواید بهش تحمیل بکنین، ازش استظهار بکنین حرف متکلمین رو، نه که نص نیست، استظهار کردنی هم نیست. حتی بعدم بخواد استظهار کنه که این آیه داره اینو میگه، ممکن است ما اون ورشو خوب نفهمیم، مثل قضیه قرآن که تا الان نفهمیدیم. و این مثلا من تسلط نداشتم، دسترسی هم نداشتم، ولی تو کتابای عرفانی خیلی گشتم که حقیقت نفس مثلا فنا در اسم المحیر رو چجوری توضیح میدن. ولی این آیه مسلما چیزی که داره توضیح میده کیفیت مصداق قرار گرفتن نفس یک شخص است برای اسم المحیی و کیفیت تصرف احیا در موجودات، که خداوند با یک پیام رمزی اینو در ادعاهم نیتی نکه سعیا چی کرده؟ خلاصه کرده. حالا روابط اینا چی هستش؟ یه بحث شیرینی هم داره در مورد ارتباط اینکه این احیا با اسم عزیز و حکیم خدا چه ارتباطی داره، یعنی اسم المحیی با اسم العزیز و الحکیم چه ارتباطی داره. اینا روابطی که ممکنه ما اینا نفهمیم خوب، ولی مسلمان اونی که متکلمین میگن و در بحث ما توهم کردن، این آیه هیچ ربطی به اون نداره. اینا روایات تایید میکنن از ظواهر آیه تایید. کار میکردم خیلی هم تو روایات گشتم تفاصل کسی معنی اطمینان رو توضیح داده باشه، هیچی پیدا نکردم و کسی این وجه این سوال و جواب توضیح داده باشه، اینم پیدا نکردم. ولی اجمالا در حد یه حدس، حالا چقدر مفید باشه، این احتمال هستش که یعنی خداوند از ابراهیم میپرسه که آیا تو فقط میخوای در حد اعتقاد مسئله رو بدونی؟ ایشون میفرماد نه، از مسئله اعتقاد بالاتره، میخوام در مرحله قلبم نسبت به این مسئله آرامش پیدا کنم. اطمینان قلبی یعنی یک مسئله در مرحله قلب انسان تحقق پیدا بکنه، در واقع مظهر قرار گرفتن برای اون اسم، یعنی اولا تومن گویا شک در این هستش که خدا قدرت نداشته باشه، خدا احیا نمیکنه. از ابراهیم میگه نه، من ایمان دارم که تو احیا میکنی و نسبت به اصل احیا تو هر کنم. چون اولا تومن طبعا متعلقش اولا تومن به کیفیت احیا نیست، اولا تومن به احیا، چون کیفیت احیا قابل ایمان و شک نیستش. درسته؟ یعنی اصل احیا رو من پذیرفتم، میدونم احیا میگه در قدرت تو شکی ندارم، تردیدی نیست. سوال زاین هست که میخوام قلب من نسبت این آرام باشه. آدم وقتی قلبش آرام میشه خودش مصداق اون اسم قرار میگیره. خداوند میگه اگه میخوای مصداق این اسم قرار بگیری این کارا رو بکن. این ظاهرش هم همین حدیث هم که میگه خداوند ایشون مقام خلت برگزیده بود و گفته بود که یک کسی خلیل من هستش که اگر بگه احیا بکنم من بهش قدرت احیا میدم. مثلا حضرت ابراهیم جد کردن، یعنی مقام لیتمئن قلبی، مقام تحقق به اسم، مقام ایمان، مقام پذیرفتن این که همچین اسمی در عالم هست.
سوال
این اشکال توی نظریه مقابلم کاملا هست. یعنی تو نظریه مقابل هم وقتی از ابراهیم میگه کیف توحی الموتا، اونجا هم همین مسئله است. چون مسلما میدونیم که این سوالا که به قول خودم توی ادبیات میگیم استفهام حقیقی که مسلما نیست، و میدونیم که از ابراهیم هم نسبت به زنده شدن و زنده کردن نسبت به اصلش هم شک نداشته، اصلا با مقام نبوت و خلت و اینا سازگار نیست. پس باید این سوالات رو یک گونه، حالا من تعبیر دقیقش نمیدونم چی، یک گونه ترقی و ایجاد زمینه برای رشد و تعالی شخص مقابل در نظر بگیریم. چون برای رفع جهل از خداوند که نیستش مسلمن که خدا ندونه درخواست چی بوده. یعنی میخواد کاری بکنه که حضرت ابراهیم به اون مرتبه برسه، مثل بقیه سوالایی که تو قرآن حالا گاهی موقع حمله مثلا فرض کنیم بر استلزاز میکنن، مثل مثلا ما تلک بگم نگه یا موسی مثلا فرض کنیم، گاهی موقع میگن نه، سوالی که خدا میکنه برای این هستش که زمینه جواب در نفس اون شخص محقق بشه. یعنی برای اینکه حضرت ابراهیم شفافتر و روشنتر تقاضاشون رو حقیقتاً چی بکنن، درخواست بکنن، خدا خواسته که یک کاری بکنه که ایشون از ته دل، چون درخواست هم درخواست لسانی نیست، درخواست قلبیه دیگه، یعنی باید واقعا قلبم بخواد، از ابراهیم تمرکز بکنن و توجه بکنن به درخواست اون حقیقت بالاتر و به اون درخواست و حقیقت پایین‌تر اکتفا نکنن. اینو به صورت یک سوال و جواب، وقتی سوال و جوابی که تو قیامت میگیم، مثلا این از اون میپرسن اون جواب مثلا تو روایات اینا داره که در واقع ظهور و بروز همون باطن قضیه هستش. حتی ابراهیم تقاضایی داره، خداوند میخواد این تقاضا بیاد به سطح بالاتر برسه، درست یک تنبعی درش ایجاد میکنه که تو اینقدر میخوای، میگه نه اینقدر که نمیخوام، میگه پس توجهت رو بالاتر متمرکز کن، بالاتر متمرکز میکنه، جواب از اون طرف میاد که اهل القاعده اینا رو اینجوری معنی کردش، ولی استفهام حقیقی و اینا که همش بالاخره محل شاید چرا؟ چون راستش میدونیم من اینا که داریم میگم در حد حدسی که ظهور لفظی هم نمیسازه، این چیز مستندی ندارم. من سابقا هم لفظ ایمان رو مثلا گشتم، هم لفظ اطمینان رو گشتم، موارد مشابهش نتونستم یه قرینه پیدا کنم که اینو بشه بازش کرد، ولی در حد احتمالی که شما میگین خب خیلی وجیحه، این از اون که بنده کنم شاید خیلی بهتر باشه. یعنی بگیم اولا تؤمن، یعنی حالا تؤمن رو معنی مثلا تعتقد بگیریم و تعلم بگیریم، چون ایمان به کیفیت موقع تصویرش مشکله، اما علم به کیفیت مسلمان میشه. یعنی اولا تعلم ابراهیم میگه مثلا بلا بلا که لیت من قلبی مثلا خواهشون
ببخشید. این آیه شریفه آیا روایت های آمده که برای اثبات معاد استفاده کنند؟
نه این من که گشتم که تو نور و سقله این و برهان و حتی فرس موضوعی به هار و نمی حرف ها اینجا بحث معاد نبود اصلا تو دیگه. این رو اینا تفاوت ظاهرگری و ظاهرگرایی که آدم یه ارتکازی داره آیا خود به خود حمله برمون میکنه تو ساعت قبل کم تو اینجا مشخص میشه. متکلمی که تو ذهنشون داشتن یه سوال خودشون دارن میگن خب اصلا سوال از ابراهیم همین بوده مثلا، بعد جواب هم از دل هم میخوام بکشم این پایگی آیا هیچ جاش نمیخوره به اصلا من آن. نه الفاظش، نه قبلش، نه بعدش، نه.
سلام علیکم. 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 سلام علیکم.